صبح همگی بخیر. خدا رو شکر برای این پرستش عالی، برای حضور خداوند. من امروز همینجوری که از در میومدم به هم، یعنی من شخصا نمیتونستم، خبر دادن که خواهر فهیمه عزیز من، خواهرشون و همینطور هایده جان، خواهرشون رو از دست دادن. فهیمه جان اینجا هستید؟ آره. میخواستم من خبردار نبودم، ولی میخوام شخصا به شما و هایده جان عزیزم تسلیت بگم و جای خالی خواهر رو اونجا که ایمان داشتن به دست مسیح سپردیم، جای او رو روح القدس پر و لبریز خواهد کرد. هللویا، خدا رو شکر برای امروز، برای این وقت عالی. دعا کنیم عزیزان، میخواییم از خداوند بشنویم. مشتاقیم؟ آره. اکسایتدیم؟ هللویا. خداوند تو رو شکر میکنم برای این فرصت، برای این وقت، برای این واقعا افتخار که میدی که ما کلام تو رو بشنویم، کلام تو رو بگیم، کلام تو رو درک کنیم، تو رو بهتر بشناسیم. واقعا ای خداوند، تمام اینها همه و همه در نهایت برای جلال توست، برای شناخت عمیق توست و برای عشقی بیشتر با تو. پس ای روح القدس، ما رو آماده کن، گوش و فکر و دل و جان ما رو باز کن به صدای خودت، به آنچه که تو برای ما امروز در نظر داری خداوند، که بهترینه، عالی ترینه. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم و این ساعت رو به تو می‌سپاریم. آمین. آمین. هللویا. خداوند عزیزان، آخ مرسی، من آب دارم ولی چشم بازم دریافت می‌کنم. مرسی. عزیزان، هیچ کدوم از ما اتفاقی، تصادفی، اشتباهی به این دنیا نیومدیم. هیچ چیزی، هیچ کدوم از واقعا مخلوقات خدا همینطوری برای تفریح و سرگرمی و مشغولیات همینطوری به دنیا اومده، به وجود اومده باشن، خلق شده باشن، همچی چیزی نیست. حتی بهترین، زیباترین خلاقیت، چیزهایی که خدا خلق کرده، حتی فکر کنید یک گل زیبا و رنگهای مختلف، حتی اون رنگها با نظم، با حکمت، با هدف انجام خلق شده. خیلی جالبه، برای اینکه میگن بعضی از حشرات هستن که رنگا رو نمیبینن، بعضی از رنگا رو میبینن و میان روی همون رنگایی که میبینن میشینن. یعنی حتی اون رنگ ها حساب شده است. خیلی عجیبه. خدای ما خیلی عظیمه. پس همه چیز رو با هدف و با نقشه و با هدایت و با منظور آفریده دیگه، به خصوص فرزندان خدا، به خصوص فرزندان خدا. خدا برای ما رویا، یک رویای بزرگ و یک سرنوشت عالی و مشخص داره. پیغام اینه اصلا، این چیزی که تو دل منه. آیا اینو میگه باور داری؟ آیا باور داری اینو؟ خیلی مهمه، این یه حقیقته. وقتی تو این حقیقت رو باور میکنی، تو زندگیت زیر و رو میشه. آیندت، تصمیماتت، همه چیز در زندگی تو کاملا متفاوت خواهد بود و تاثیرگذار خواهد بود. یعنی به مسیر، یک مسیر خوشبختی و پیروزی قرار میگیری. کلام خدا میگه در افسسیان فصل 1:4 میگه خدا قبل از بنیاد عالم، دقت کنید، قبل از بنیاد عالم ما رو برگزیده، شما رو، من و شما رو انتخاب کرده تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. هللویا. خداوند یه همچی خداییه. یعنی قبل از اینکه خدا، انسان ها به وجود بیان، خدا ما رو دیده. ما وقتی به دنیا میایم و به وجود میایم، انسان ها ما رو میبینن، میگن آها. ولی خدا قبلش ما رو دیده و برای ما بسیار نقشه و برنامه های عالی داره. چقدر واقعا میخوام اینو بگم که امروز خدا پیغامش همینه. میخواد امروز به شما بگه، به من و شما بگه، پسرم، دخترم، من تو رو دوست دارم، عاشق تو هستم. تو هر شرایطی میخوای باشی، الان فرق نمیکنه، بالا، پایین، سختی، هر شرایطی هست، من برای تو رویا دارم و برای تو سرنوشت عالی دارم. چقدر عالیه. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 میگه اون چیزی که چشمی ندید، گوشی نشنید، به فکر انسانی خطور نکرد، خدا برای عزیزانش، دوستدارانش مهیا کرده. من اینا رو میگم، میخوام هی خودمون رو ببینیم که خدا چقدر ما رو دوست داره و چقدر برای ما رویا و سرنوشت عالی داره. ما تو فکرمون خیلی در مورد و خیلی فکر میکنیم در مورد اینکه من چجوری، یعنی سوالایی داریم در فکرمون در مورد خودمون که شاید فرق نمیکنه کجاییم، چطوریم، فقیریم، نیستیم، مریضیم، نیستیم، در چه موقعیتی هستیم، مشهور هستیم، نیستیم، فرق نمی، پیریم، جوانیم و چه نژادی هستیم، فرقی نمیکنه. همه انسان ها یه سری سوال دارن تو فکرشون در مورد خودشون. از کجا اومدم؟ چرا اومدم؟ اینجا چه کار دارم؟ اینجا واقعا برای من چه کاری هست؟ و به کجا میرم؟ اینا این سوالاییه که هممون داریم، به نحوی تو فکر و افکار ما هست و خیلی انسان‌ها به خیلی جاها میزنن، این ور اون ور، حالا دنبال این، دنبال او، خودشناسی، مذهب، این، اون. من و کامی قبل از ایمان سایکیک میرفتیم، حالا همه میگن دو دو دو، کجای خالی، کامی خالی، دو 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 بخونه، سایکیک رفتیم، ستاره شناس رفتیم، حالا فالگیری اون نمیکرد، من شاید قبلا هم میکردم، از این کارا خیلی زیاد، البته توبه کردیم، خدا رو شکر همه اینا آزاد. ولی منظورم اینه که ما دنبال این سوالا به خیلی چیزا رو میاریم که بفهمیم، درک کنیم بابا من برای چی اومدم، کجا دارم میرم، آینده من چیه، بچهای من چی میشن، آینده من چی میشه. یادتونه مجله زن روزو یادتون میاد؟ چقدر یادتون، ما زمان ما بود، اون عهد عتیقیا، من خودم زمان جوانی، آها ببینم این ساین من چی، جواب چی داره، من چی مینوشته، میگه اینجوری، آینده من اینه. تمام اینا میگم به خیلی چیزا ما رو میاریم تا بفهمیم و بازم میاریم، رو میاریم، باز نمیتونیم درک کنیم، باز نمیتونیم، اون رضایت رو نداریم، گیجتر و بدتر هم میشیم. تازه جواب همه اینایی که بهتون گفتم فقط در شناخت یک کسه. شناخت کیه؟ خداوند ما، عیسی مسیح، در خداونده. من منظورم شناخت اوست. منظور از شناخت، منظور اطلاعات نیست. ما بعضی وقتا منظور از شناخت یعنی رابطه، یعنی با خدا رابطه داشتن. بعضی وقتا ما در مورد خیلی چیزا ممکنه اطلاعات داشته باشیم ولی شناخت نداشته باشیم. خدا، شناخت خدا یعنی رابطه با خدا. خدایا من میخوام تو رو بشناسم، وقتی تو رو میشناسم شخصیت تو رو میفهمم، درک میکنم که تو چقدر منو دوست داری، برای من چه کار کردی، چقدر تو برای من، تو، من برای تو ارزش دارم. یه دفعه خیلی چیزا اصلا جواب اینا، این سوالات مثل پازل جا میفته. عجیبه. و توی کلام خدا باز میگه، تو ارمیا 29:11 میگه فکرهایی که برای شما دارم میدونم، خدا داره میگه، میدونم فکرهای سلامتیه که برای شما در آخرت امید بهتون بدن. وای چه خدایی داریم. هرچی اینقدر آیه زیاده که کلام خدا قشنگ میگه به ما، که من هرچی میخوندم میگفتم خداوند واقعا شکر برای این شخصیت عالی تو. واقعا میگم من اگر مسیح رو پیدا نمیکردم نمیدونم الان کجا بودم، حقیقتا نمیدونم کجا بودم. چون بارها گفتم و امروز هم تکرار میکنم، بارها خواستم خودم رو بکشم و از این دنیا راحت شم، چون هیچ امیدی نداشتم، خالی و پوچ به نظر می اومد همه چیز برام، تا اینکه مسیح رو شناختم. ایجان سرنوشت ما بستگی به انسانها نداره، بستگی به موقعیت و شرایط ما نداره، بستگی به، حتی بخوام بهتون بگم پدر مادرای ما خداوند رو استفاده کرده و میکنه که ما فرزندان خودش رو به این دنیا بیاره. من برای یکی از کسایی هم که مادرم وقتی حامل شد با پسر بچه اولش وقتی با دنیا آورد و مرده بود، مرده به دنیا آمد، چون بند ناف دور گردنش کشیده گفته بود و خفش کرده بود، خفه به دنیا آمد. بچه دومش وقتی به دنیا آمد انقدر بهش دیر رسیدن که بچه مرد، اونم مرد. بچه سوم برادر من بود و بچه چهارم من بودم. وقتی مادرم من رو حامل شد به خاطر مریضی روماتیسم و خیلی خطرناکی که داشت، دکتر بهش گفت شما نمیتونید این بچه رو حمل کنی، باید این بچه رو بندازی، باید کورتاژ کنی این بچه رو، برای اینکه باعث مرگت میشه. پدر و مادرم تصمیم گرفتن که من رو کورتاژ کنن. مادرم رفت کلینیک، اپایمنت هم گرفت، نشست تا نوبتش بشه. به محض اینکه نوبتش شد، پرستار در وقتی اتاق رو باز کرد، مامانم بلند شد. اینا رو البته من که نبودم، مامانم میگه، مادرم برای من تعریف میکرده. حالا فکر کنی من تو شکم میگفتم چرا من چیستم. مادرم بلند شده که به طرف در بره، یه دفعه پرستار برمیگرده بهش میگه خانم افشار راستی ببخشید، امروز استثنان معذرت میخوام، برنامه اپایمنت شما کنسل شد چون دکتر همین الان براش یه امرجنسی پیش اومده. اتفاقی؟ نه اتفاقی نبوده. هیچ اتفاقی نبوده. و خب مامانم عصبانی میشه، بعد میگه خب بابا آخه چه، پشیمون میشه دیگه نمیره. ولی مادرم نبوده که پشیمون شده، خدا اجازه نداده، خدا برای من نقشه داشته، خدا سرنوشتی رو برای من داشته. عزیزان سرنوشت ما دست اوست، دست هیچ انسان و هیچ قدرتی نیست جز خداوند. هللویا، آمین. بله خدا رو شکر. پس یه آیه دیگه هست توی کلام خدا، فیلیپیان فصل 1 آیه 6 میگه اون چیزی که خدا، اعتماد دارم اون چیزی که خدا شروع کرد به در عیسی مسیح به کمال خواهد رسوند. میخوام اینو بهتون بگم، پس خدا هیچ چی رو شروع نمی کنه مگر اینکه تموم کرده باشه. دقت کنید، خدا هیچ چیزی رو شروع نمی کنه مگر اینکه تموم کرده باشه. اگر من که تموم کرده باشم در حضور خدا، رسیدم به جایی که خدا میخواد من به اونجا برسم، پس حتما رسیدم که خدا از با من شروع کرده. میخوام این آیه رو حس کنیم، درک کنیم. پس خدا کاری رو شروع نمیکنه مگر اینکه تمام کرده باشه. پس شما بی دلیل، همینجوری تصادفی، اشتباهاً به این دنیا نیومدید. هللویا. پس خدا برای ما رویا داره، خدا برای ما سرنوشت عالی داره. شکر برای همچه خداوندی. حالا ما این رویا رو بریم تو این ورقه های زردی که به ما داده شده، این رویایی که خدا به ما داده رو ما چطوری درک کنیم، چجوری بفهمیم. همجور که گفتیم خیلی رویاها امکان داره ما خودمون داشته باشیم، خیلی سرنوشت هم تو اون مسیر برای خودمون داشته باشیم، ولی مطمئنن امکان داره از خدا نباشه. پس من چطوری رویای خدا رو برای خودم درک کنم؟ با شناخت او و با وقت گذاشتن با او. تو این کلام خدا تو اعداد خیلی قشنگ میگه، 12:6-8 با هم بخونیم. همون اول نوشته، او گفت، یعنی خدا گفت، الان سخنان مرا بشنوید، اگر در میان شما نبی باشد، من که یهوه هستم، خدا در رویا به او ظاهر میکنم و در خواب به او سخن میگم، اما بنده من موسی، بنده من یا فرزند من مهدخت، بنده و دختر من افسانه، که چنین نیست. او در تمامی خانه من امینه. چقدر امانت مهمه تو خونه خدا، تو با خدا راه رفتن در امانت او. حالا میگه باوی روبرو و آشکارا، نه در رمز ها سخن میگویم. به به، اینجوری و اونجوری و اون پشت چیزی بگه، نه. خدا خیلی کلیر، خیلی خدا یک شلوغ و کامپلیکیت و گیج و اینا ما رو نمی کنه. خدا با ما سخن میگه، خدا زنده است، خدا پدره، خدا با ما حرف میزنه، خدا به من رویا میده. باور کنید. پس خدایی که صحبت میکنه و میگه و رویا میده، پس خدا رویا میده و در کنارش ادامهش سرنوشته. حالا اینو میخوام بگم، پس خدایی که رویا میده، رویا عزیزان با سرنوشت فرق داره. خدا رویا میده، یک خواندگی به ما میده، یک رویایی رو نشون میده، حالا میریم توش باز میکنیم، یه رویایی رو به ما نشون میده که یک خواندگیه برای تو، تا تو رو به اون سرنوشت که هدف اوست، سرنوشت هدفی که خدا برای من و شما مشخص داره، مشخص با دیگری شاید فرق داره، اصلا مشخص مال شماست. اون سرنوشت رو خدا به وسیله رویا برای شما باز میکنه، ولی توی مسیر شما رو میسازه. حالا اینجوریه، یه سرنوشت آسمانی داریم ما که ما میدونیم با ایمان در مسیح به کجا میریم، نه؟ این سرنوشت ما در حضور خداست، با او سلطنت کردن، با او زندگی کردن، با وعده های و همه اینا، این عالیه خدا رو. ولی یه سرنوشتی روی زمین خدا برای ما داره، یه هدفی خدا روی زمین برای ما داره. خدا میگه ملکوت خدا بیاید، مسیح میگه دیگه، میگه دعا کنید ملکوت خدا بیاد، اراده او چنان که در آسمان است بر روی زمین انجام بشه. ملکوت خدا بیاد، اراده او به وسیله هدفی که خدا بر تک تک من و تو داره، سرنوشتی که خدا برای تک تک من و تو داره بر روی زمین انجام بشه. یعنی اون سرنوشتی که خدا برای من و تو داره. حالا دقت کنید رئیسان، سرنوشت خیلی بزرگه ولی من و تو خیلی کوچیکی هنوز. خدا تو مسیر زندگی من و تو، توی بالا پستی ها، سختی ها، مشکلات، رابطه ها، همه و همه، تو این مسیر منو میسازه، منو عوض میکنه، منو تبدیل میکنه، منو آزاد میکنه، شخصیت منو فرم میده تا به اون هدفی که خدا و نقشه‌ای که خدا برای من و تو داره مشخص برسونه، منو تو رو فیت کنه به اون چیزی که باید انجام بشه. مشنه؟ آها. یاد خواهرم حاله افتادم. چند وقت پیش باش صحبت میکردم، برای من هر وقت پیغام خدا میذاره تو قلبم، من به حال زنگ میزنم میگم حال بخ، به خصوص برای من دعا کن چون من احتیاج به دعا دارم. خدا رو شکر برای این خواهر امینم که مرتب همیشه توی این مسیر با منو داره و دعا میکنه. یه چیزی رو بهم گفت شما رو میدیدم که داری میری توی جای نهیه، حالا خودت میدونی داری کجا میری، یه عده‌ام دارن میان ولی بعضیاشون گیجن، نمیدونن کجا دارن میرن، یا خیلی یا حتی میترسن. واقعا دعا کردم، گفتم خداوند این پیغامی نباشه که ما گیجیم، نمیفهمم چی میگه خداوند، چی میگه امروز. خیلی روشن خدا میخواد امروز هر جایی که براتون یه ذره سنگینه بهم بگین، من دوباره میگم، من نمیخوام همینجوری بریم، ما میخوام خیلی امروز کلیر و روشن خدا برای من و شما این سرنوشت رو باز کنه و خودمون رو در اون مسیر قرار بدیم. آمین. کلیسا آمین. هللویا، چه عالی. خب حالا پس تو این مسیر خدا میخواد، گفتیم این بزرگه، من و تو کوچیکیم، حالا خدا میخواد تو این مسیر من و تو رو به اون فیت کنه و برسونه. یکی از حالا میخوام اینو در ذهن قبل از که برم، من یک کتابی رو شروع کردم چند وقت پیشا، شاید یکی دو ماهه شروع کردم، یک کتابی به نام From Dream to Destiny. خیلی رو من تاثیر گذاشته. من البته هنوز تمومش نکردم، ولی همینطور که میخونم، مال یک رابرت موریس، مال یک از شبانان کلیسای دالاسه. خیلی قشنگ، خیلی کلیه، خیلی پربرکته. من شما رو تشویق میکنم اگر میرسید بگیرید بخونید اینو. میگم من تمومش نکردم ولی توی مسیر خدا خیلی قلب منو لمس کرد و اصلا از همینجا در قلب من گذاشت این پیغام رو که بیارم. حالا این توی این سرنوشتی که الان میگه از رویا به سرنوشت، یکی از زیباترین مثال داستانهای کتاب مقدس زندگی یوسفه. من زندگی یوسف رو خیلی دوست دارم، از تمام یعنی یکی از شخصیتهایی تو کتاب مقدس که هی میخونمش، هی ازش یاد میگیرم، هی خودم جلو خدا میبرم، میگم خدای منو مثل یوسف کن، من باید مثل تو باشم، ولی یه نمونهش مثل یوسف. چقدر این نمونه بود. ولی میخوام بهتون بگم یوسف هم یوسف اول نبود، خدا ساختش تا شد یوسف. همون قدر رو همون رو برای من تو داره که به یوسف ها برسیم، به اون چیزی که خدا هدف داره برسیم. پس یوسف، بریم تو زندگی داستان یوسف رو خیلی سریع میگم که یوسف میدونین که پسر یعقوب بود، از 12 پسرش یه دونه مونده به آخر یوسف بود. یوسف هم خیلی دوست داشت، حالا میرسیم به اونم. ولی یوسف خدا بهش دو تا رویا میده در سن 17 سالگی. دقت کنید، در سن 17 سالگی خدا دو تا رویا بهش میده که این رویا مال خدا بوده. ولی در سن 30 سالگی به اون رویا وارد اون سرنوشت میشه، ولی در سن 39-40 سالگی اون سرنوشت به انجام میرسه. دقت کردیم؟ پس یعنی از 17 سالگی تا 30 سالگی 13 سال خدا با او کار کرد، تستای بسیاری رو گذروند تا شد اون یوسفی که هدفی که سرنوشتی که خدا براش داشت. میدونین چه هدف و سرنوشتی داشت؟ حالا بهش میرسیم. همونطور همون تستای شخصیتی برای من و شماست. من 3 تا از این تستا رو، 10 تا تست، تو این کتاب میگه 10 تا تست، حالا ما 10 تا نمیخوایم بگیم، حالا 3 تاشو میگیم، خدا رو شکر بتونیم اون 3 تاشو بگیریم و باور کنیم و زندگیش کنیم، عالیه. ادامه باید بدیم البته، ولی یکی از تستای که میرسیم تو این نوشتیم، یکی از این تستا تست غرور عزیزم. کامین جان اگه اینجا بود الان موزیک رو باز دوباره زده بود. یکی داره بزنه؟ دو 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 دو. تست غرور. خدا رو شکر ما این تست غرور هیچ کدوم ما اینجا که نشستیم اصلا نداریم. رد شیم بریم تست بعدی. آره؟ تست غرور. آخ گفتین تست غرور. تست غرور. عزیزان من بهتون بخوام خیلی واضح بگم، از منی که اینجا ایستادم تا شما که اونجا نشستید و هر کسی که میبینی و میشنوه، هممون داریم، ما هممون غرور داریم. آمین داره یا نداره؟ یا اونایی هم که نمیگن آمین لطفاً خیلی توجه کنید، چون اونجاست که باید بشنویم که تست. ما هممون غرور داریم. بعضیا غرورشون مخفیه، بعضیا عیانه، بعضیا خیلی عیانه دیگه، به تکبر من اصلا میبینیش میگه آه اصلا میخوره به صورتت. ولی همه ما داریم، ما هممون غرور داریم. عزیزان اون یوسفی که خدا انتخاب کرد، خیلی جالبه یوسف چه غروری داشت. بریم یه ذره نگاه کنیم به زندگی یوسف، ببینیم یوسف قبل از اینکه خدا بهش رویا بده، پدرش بهش میگفت برو این برادرش به خاطری که یوسف رو خیلی خدا یعقوب خیلی دوست داشت، بهش میگه برو ببین اینا چی کار میکنن، ای بابا من خبر بده. اولا پس قبل از اینکه رویا داشته باشه خبرچین بود. اوکی؟ خبرچین بود، یعنی اینکه خوشش میومد که بره یه ببخشین یه فضولیای بکنه، یه چیزی بگه، بره به پدره بگه، پدره بگه بابا باریک الله. دو، یه ردایی پدره بهش داده بود چون خیلی دوستش داشت، یه ردایی مخصوص رنگارنگ زیبا براش درست کرده بود که به جایی که آستینش تا اینجا باشه که همه رده ها تا اینجاست، تا اینجا بود. به جایی که پاش تا اینجا باشه نبود، تا اینجا بود. یعنی خیلی سپشال و مخصوص و معلوم بود که این کاملا معلومه که دوخته شده، انتخاب شده برای چیزه، برای یوسفه. خب برادراش دیگه خیلی عصبانی شده بودن دیگه، برادران میگفتن بابا آخه دیگه، حسادتشون رسیده بود بالا و اصلا باش خوب نبودن. حالا فکر کنید که خبرچین بود، این رداها را میپوشید را میرفت. حالا فکر کنید شاید تو گرمای اون جایی که چوپانی میکرده این رداها را در نمیآورد. اینجور خبرچینم بود، ردام داشت، بعد گذشت دو تا رویام خدا بهش داد دیگه. وای دو تا رویا که این رویاها رو هم گذاشتم کف دست دو تا برادرا، همه برادرا. حالا اون رویا چی بود؟ خدا بهش رویا نشون داد، خیلی جالبه. رویا بهش دو تا رویای اول نشون داد که توی مزرعه این بافه‌ها، یعنی اون حالا گندم‌ها، چیزهای خوشه‌های گندم یا بود چیزهای گندم مال یوسف بلند شده ایستاده، بقیه همه دارن تعظیم میکنن. چه عالی. الان من میرم اینا رو به بردن، اینا برادرای من هست که جلوی من باید تعظیم کنن. بعد اینو میره به برادرام میگم، برادرام دیگه حالا خیلی خوششون میومد، این دیگه بدترم شد. گفتم ای حالا یعنی تو میخوای رو ما سلطنت کنی، حاکمیت کنی، منظورت اینه؟ اونم گفت خب تو دلش گفت بله دیگه، پس چی؟ دومی یه رویای دیگه خدا بهش نشون داده که دیگه ماه و ستاره و 11 تا ستاره و ماه و خورشید همه دارن رو برای اون جلوی اون تعظیم میکنن. میره باز اینا رو به برادرها و مادر پدرش هم میگه. دیگه پدره آخر یعقوب میگه بابا اینا چیه شما تو میگی هی؟ میگه آره دیگه این خدا به من داده بله. یعنی همه ما جلو شما تعظیم میکنیم. میگه خب بله دیگه. یعنی غرور رو ببینید. غرور در از هر نظر نگاه کنی اون دیگه الان اینطوری حسابی باد کرده و داره. یه سوال پیش میاد برای من. یعنی وقتی میخوندم. چه هیچ فکر کردین که چرا خدا این رویا رو، چون خدا بهش رویا داد ولی هدف خدا، رویای خدا برای یوسف با گفتم سرنوشتش فرق داشت. رویای یوسف این بود که دولا میشه، یعنی اونا دولا میشن و تعظیم میکنن جلوی اون، ولی اون سرنوشت یوسف نبود. سرنوشت یوسف این بود که یک قومی رو او نجات بده، یک قوم عظیمی رو از خوشسالی، از مرگ، از هلاکت نجات بده. اون هدف و پرپس و چی میگن سرنوشت یوسف بود، نه اینکه اونا بیان جلوش تو زانو بزنن. اینو متوجه میشین؟ پس چرا خدا از اول اون سرنوشته رو بهش نشون نداد تو رویا؟ چرا؟ برای اینکه اصلا اون آماده نبود. اصلا فکر میکنم اگه اون رویا اون سرنوشت اول سرنوشت رو بهش نشون میداد اصلا اکسایتد نمیشد، برای اینکه اون غرور جوانی میخواست به قوت و قدرت و به که مشهور باشه، قدرت داشته باشه، موفق باشه و به قول معروف پیروزی و یعنی یه اون قدرت، اون چیز جوانیش درش بود و خدا اینو میدونست. و دلیل دوم این که میخواست خدا از طریق همون رویا خیلی چیزا رو در یوسف عوض کنه. از اون بعد وقتا خدا یه رویاهایی به ما میده، یه چیزایی به ما میگه، یه خواندگیایی به ما میده که ما رو تکون بده، ما رو عوض کنه، ما رو شخصیت ما رو بسازه. ولی نه لزوما حتما اون سرنوشت ماست، برای اینکه میخواد ما رو فروتن کنه. اگر عزیزان این تست غرور رو ما تو زندگیمون، ما امروز هم تست غرور رو هر روز داریم. یه غرور هم یه چیزی نیست که فکر کنید که من حالا امروز تصمیم میگیرم دیگه غرور نداشته باشم. نه، اصلا همچی چیزی ممکن نیست. اولا غرور از لول به لول، از قسمت در هر جایی که شما پا میذارید، یه مسئولیت به شما داده میشه، توی یه موقعیتی قرار میگیرید، هر چیزی که میشه شما یک سری از غرورها در ما میاد بالا. ولی اگر ما با حقیقتی که در خدا ریشه غرور رو از کوبوندن اینجوریه، اگر من هویتمو در خدا بدونم، تنها راه پیروزی بر غرور اینه که من بدونم در خدا کی هستم، اون موقع است که میتونم با غرور بجنگم و پیروز بشم. برای هر قسمتی که گفتم از میاد بیرون توی این غرور ما تست میشیم. پس برای این که ما برای این تست پیروز بشیم، باید در هویت خودمون در مسیح زندگی کنیم و هر لولی که میریم و پیش میاد بتونیم اون رو برش غلبه کنیم با هویتی که خدا بهمون داده. باز برمیگردم به این که این تست غرور چرا باید این کارو بکنیم؟ چون میخوایم در مسیر سرنوشتمون قدم بزنیم. غرور یک مانع بزرگیه برای ما که ما رو بکنه از اون سرنوشته که خدا برای ما داره. این تست غرور. در ضمن ما در خداوند هیچ وقت روی ورقه ما نمی‌نویسه رد اف. میدونی چی می‌نویسه؟ می‌نویسه ریتیک، دوباره بگیر. خدا دوباره به من تو فرصت میده. که غرورمو ببینم، غرورمو خاموش کنم، غرورمو بزنم تو هویت و کلام خدا، حقیقت بیستم، اون حقیقت منو کنترل کنه، اون حقیقت منو هدایت کنه تا در پیروزی قرار بگیرم، تا در مسیر اون سرنوشتم بتونم قدم بزنم. اگه نه میام بیرون، میرم دنبال یه چیزای دیگه. درسته؟ تست دوم، این تست خیلی مهمه، ولی میریم به تست دوم، تست چاه. خیلی ساره خطرناکتر میشه. تست چاه تستیه که برگردیم تو داستان یوسف پدرش بهش گفت برو دنبال این برادرها ببین اینا چیکار میکنن توی جایی که هستن دارن گله رو درو میچرانن. گفت باشه. رفت. همونجور که میومد با حالا فکر کنید با همون لباسه باز میومد. چرا؟ برای اینکه اونا تشخیص دادن این باز این دریمره، این که همش رویا میبینه، اون لباسه رو تو مال تو اون گرمو پوشیده اینجوری داره میاد. برادر میگه اوخ این اومد، بابا اینو بگیریم بکشیمش راحت شیم از دستش. میگیرنش، همجور که میمده که دنبال این که بره خبر بیاره بعد برگرده، میگیرنش، لباسشو در میارن، اون رداشو در میارن، خونه یه بوزی رو میریزن روی این رداه، روی این کته، میندازنش تو چا. میگن حالا بیافت تو چا، چایی هم که آب نداشتی بمیره دیگه همونجا، دستش راحت بشیم بابا. چقدر به ما پوز میده. چی شد؟ فقط فکر کنید که اون الان افتاد توی چا. پیش خوش میگه What happened؟ چی شد؟ خداوندا ما که به ما رویا دادی اینا برای ما تعظیم کنن، ما افتادیم تو چا، اونا برای ما مسکه سلطنت کردن، پس چی شد؟ خیلی جالبه وقتی میافتیم ما توی سختی. میخوام اینو بگم، یکی از چیزای دیگه که ما میافتیم توی چاه، توی سختی، توی مشکل، تو جاهایی که تاریکه، تو جاهایی که امروز امکان داره شما تو چاه باشی، جایی که نمیبینی، ناامیدی، تاریکیه، چه امیدی نیست، درد داری، اونجا خیلی راحته. سه تا نکته رو باید دقت کنین عزیزان. اون سه تا نکته میتونه دوباره ما رو تو مسیر سرنوشتمون قرار بده. علی اگر دقت نکنیم و توجه به این سه نکته نکنیم، ما در اون چاهه میمونیم، بعدم میمیریم خدای نکرده، و بعدم از مسیر سرنوشت خارج میشیم. حالا اون سه تا نکته چیه؟ نکته اول، یک، موقعیت من در چاه. توضیح میدم بعد. دیدگاه من در چاه، هدف خدا در چاه. نه اگه خواستید بنویسید. موقعیت من در چاه. اول بریم به این که یک این نکته رو دقت کنم که من الان افتادم توی موقعیت سختی، توی چاهیم. یوسف افتاد. حالا قبل از که بریم یوسف، زندگی خودمون، من الان توی موقعیت سختیم، چاهی افتادم. اولین یعنی ساده ترین چیز اینه که نگاه کنم بگم که من افتادم توی این مشکل، تقصیر اینه، آقا تقصیر اونه، ببین تقصیر این پدر مادر منه که من اینجوری الان اینقدر درد دارم، اینقدر تقصیر این مملکت و این رئیس جمهوره که من امروز الان آواره و بدبختم، از مملکتم افتادم، تقصیر همسرمه که الان من زندگیم اینجوری، تقصیر این بچه هاست، تقصیر این شبانه که نمیذاره من جلوی منو میگیره، نمیذاره من خدمت کنم، تقصیر این، تقصیر اون، تقصیر اونه که ما محبتش کردم به من پشت کرد، الان من عصبانیم، الان من ضربه به من زد، تقصیر این، تقصیر اون. مثل آدم و حوا، خیلی ببخشید، برگردیم تو زن آدم و حوا. آدم و حوا چیکار کردن؟ زن گناه کرد، خدا بهش گفت بابا از این میوه این درخت نخور، زن خورد، زاد به شوهرش، شوهرش هم خورد، آقای آدم خدا اومد به آدم گفت چیکار کردی؟ چرا اینجور، چه وضعی هستی؟ چرا اینجور گناه کردی؟ مگه من به تو نگفته بودم؟ گفت تقصیر این زنه که به من دادی. رفت به زنه گفت زن تو چرا گناه کردی؟ مگه نمیدونی؟ گفت تقصیر این ماره است، من اغوا کرد. میبینی؟ تقصیر این، تقصیر اون. عزیز ما از این تقصیر انداخت، چون یه جامعه هم هستیم که همش تقصیر اینو میندازیم. یعنی نمیایم بگیم خدایا من چیکار کردم؟ خدای منو تفتیش کن. من افتادم توی موقعیت خیلی سختی، سهم خودم رو به من نشون بده، جایی که من باید توبه کنم، جایی که من باید عوض بشم، جایی که من باید بیدار بشم، خدای به من نشون بده. عزیزان ما وقت تو چاه برای چی میافتیم؟ به خاطر اعمالمون نیست، به خاطر عکس العملامونه که تو چاه میافتیم. یکی به ما مشکل، یه ضربه میزنه، یه کار غلطی میکنه، ما در مقابل اون کار غلط عکس العمل غلط نشون میدیم، بعد میافتیم تو چاه، میافتیم تو سختی، میافتیم تو دردسر و بدبختی، بعد میگیم تقصیر اونه. نه، تقصیر خودمونه. یوسف چرا افتاد تو چاه؟ به خاطر غرورش بود. درسته که اونا حسادت کردن، ولی خیلی راحت یوسف میتونست بگه ببین من که کاری نکردم، من فقط رویامو بهش گفتم، کتمو پوشیدم، بعدم میذاره خبرچینی کردم، من که کاری نکردم، همش تقصیر ایناست. ولی مطمئنا اینو نگفته. دیدگاه دیگه، موقعیت دیگه، این مهمه. دیدگاه من در چاه. عزیزان ما وقتی تو چاه و سختی میافتیم، دو تا دیدگاه داریم، یکی دیدگاه خودمه، یکی دیدگاه شیطانه. خیلی راحت و بهتون بگم توی موقعیت سختی چون مدعیه، چون دروغگوه، چون پدر دروغگوهاست و میاد شروع میکنه محکومیت. عزیزان محکومیت از خدا نیست، الزام بله از خداست، خداوند ما رو الزام ملزم میکنه به کارمون، به گناهمون، به اشتباهمون تا ما رو آزاد کنه، ما رو شفا بده، ما رو عوض کنه، ولی هیچ وقت محکوم نمیکنه. ولی شریر توی موقعیت سخت میاد تو رو محکوم میکنه، خدا رو جلوت محکوم میکنه، دیگران رو جلوت محکوم میکنه. خدای ما نیومده ما رو محکوم کنه، کلام خدا توی یوحنا فصل 3:17 میگه که اومده ما رو از محکومیت تازه آزاد کنه. نه، پس هر وقت احساس محکومیت میکنید توی سختی، بدونید که اون مدعی اومده سراغمون. حالا خیلی جالبه، کار میخوام یه چیزی رو در مورد کار شریر بهتون بگم. میخوام اینو دقت کنید، این چیز رو همیشه تو فکرتون نگه دارید. خواهش میکنم اگه میتونید بذارید تو جیبتون، اشکال نداره بذارید تو جیبتون، همیشه تو این جیبتون نگه دارید. حالا من میگم تو جیبتون که خوب یادتون بمونه که شریر همیشه وقتی که میاد توی موقعیت سختی ما، طوری مسئله رو درست میکنه و میبافه و شواهدی رو به تو نشون میده که تو باور کنی اون دروغش رو و بپذیری اون دروغش رو، اونجاست که گرفته. یوسف چجوری اون کته چی شد؟ اون کته رو خون ورر خون بزو ریختن روش، درسته؟ بعد میگه آوردن به پدره نشون دادن. دقت کنید، آوردن این کته خونی رو به پدرش نشون دادن، گفتن که ببین این اینو ما پیدا کردیم. بخونید فقط 37 آیه 31، اینو ما پیدا کردیم، تو به ما بگو اینو میشناسی، این پسر تو مال پسر توه؟ چه سوالو، این مال پسر تو. نگفتن که بوز اومد بنونم پیچکا از این چیزا، نگفتن هیچی، نگفتن، فقط خودشون هم نگفتن که چی شده. ولی یه دفعه یعقوب میگه آره این مال پسر منه، آه حتما یک دونه درنده اومده اونو پاره کرده، کشته، مرده. همین، اونا هم هیچی نگفتن، ما که نگفتیم، خودت گفتی. میخوام بگم که شیطان ببین چجوری این رو پن میکنه برای ما. تو خیلی دور نریم، تو کارمون یعنی شواهدایی رو درست میکنه که ما رو قشنگ قانع کنه که این دروغه درسته. کارتو ببین، هیچ، هر چی زحمت میکشی، هر کاری میکنی، به این قرض میدی، به این کمک میکنی، این اونجوری میکنی، شواهد ببین نشون میده هیچ وقت درست نمیشه، تو اصلا موفق نمیشی. دکتر ببین، شواهد دکتر نگاه کن، ریپورتا رو نگاه کن، تو هیچ وقت شفا پیدا نمیکنی. نگاه کن دیگه، نگاه کن، بچت هم شفا پیدا نمیکنه، نگاه کن آخر ریپورتا رو ببین. بعد یه دروغی که خیلی تازگی ها بیشتر و بیشتر میشتر، این راجع به ازدواجه. میاد میگه ای ببین، این تو به این میبینی، تو با این اصلا نمیخورید، اصلا برای همدیگه شما اشتباه با هم ازدواج کردید. شواهد نگاه کن، ببین تو اونو دوست داری، میخوای این کار انجام بدی، اون دوست نداری، میخوای ورزش کنی، دوست نداری، میخوای غذا بخوری، اون دوست نداری، میخوای بری اینجا، اون نمیاد. هر چی تو دوست، اصلا خیلی با هم فرق دارین شما دوتا. خب خدا رو شکر که با هم فرق داریم، باید با هم فرق داشتیم. اگه قرار بود من با خودم، که خودم میدونم چقدر ضعفم زیاده، با خودم ازدواج میکردم که الان خودم کشته بودم. خب معلومه که با هم فرق داریم. یعنی یه دروغو میبینی چه جوری میبافه و به شما میگه و من و شما باور میکنیم. پس حواسمون باشه، هدف خدا، حالا هدف خدا در چاه چیه؟ هدف خدا در چاه اینه که به من و شما نزدیکتر بشه. خدا خدای رابطه است و خدا میخواد که به من و شما نزدیک بشه. خدا رو شکر به من میگن وقت تمام شده. سیریوسلی؟ وقت تمام شد؟ اوکی، بقیهش بذاریم هفته دیگه. سریع میگم هدف خدا هفته دیگه کمه. تو کمپ میگم، اشکال نداره. نه الان میگم، تمام میشه. سریعتر میگم، خداوند پس در چاه میخواد ما رو به ما نزدیکتر بشه و به ما واقعا خودش رو نزدیکتر بکنه. پس میخوام اینو بگم که وقتی که تست چاه رو داریم، تست چاه از اون تست هاییه که من و شما رو خیلی راحت میتونه، اگر این سه نکته رو، اگر این دید رو نداشته باشیم، تو سختی ها من و شما رو از مسیر سرنوشتمون جدا میکنه. و بعد تست زندانه. تست زندان دیگه تستیه که باز یوسف میره، در راستی قرار میگیره، فروخته میشه به تو فوتیفار. فوتیفار زنش میاد وسوسه‌اش میکنه، به گناه میکشتش، میخواد بکشتش، ولی اون نمیاد، فرار میکنه. خدا رو شکر وای میسته، اطاعت میکنه از کلام خدا، از خدا و از اون فوتیفاری که بهش وفادار مونده بوده. به همین خاطر میندازنش، حالا میاد و تهمت بهش میزنن که تو این کارو کردی، میندازنش زندان. پس در حقیقت برای راستی وایستاد، برای در اطاعت خدا ایستاد، ولی نتیجهش برعکس شد. درست مثل تو زندگی های ما، ما برای راستی بعضی وقتا وای میستیم، برای دیگری رو محبت میکنیم، این کارو میکنیم، ولی نتیجهش برعکس میشه تو زندگی ما. بعضی وقتا اینطوری میشه. همونجاست که خدا میخواد ما رو بسازه. اون تست، من میگم تست زندان تست استقامته و خیلی مهمه. اونجاست که شخصیت ما ساخته میشه. تو رومیان بریم، تو اون آیه رومیان فصل 5 آیه 3 و 4 رو میخونیم، اینو سریع بخونیم. میگه و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم، چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکنه. صبر تحمل نیست، صبر و تحمل نیست، باعث رشد و استحکام شخصیت ما میشه و به ما یاری میکنه تا ایمانمان به خدا روز به روز قوی تر بشه. چنین ایمانی سرانجام امید ما را نیز نیرومند و پایدار میکنه. هللویا، چه آیه عالیه. درست همینه. درست تست زندان، تست استقامت، که خدا ما رو وقتی برای خدا وای میستی نامردانه، نامنصفانه محبت میکنی، ضربه میخوری، این کارو میکنی، اون کارو میکنی، همه چیزای خوب، بعد یه فهمیدی این نتیجه چه چیز دیگه است، اصلا برعکس شد، اینجوری انتظار ناراحت میشی. همونجاست خواهرم برادرم بیست، بذار، میگه خوش، میگه خوشی کن، میگه آخه تو مصیبت سختی چجوری من خوشی کنم؟ میگه میدونی چرا؟ برای اینکه باعث میشه شخصیت تو ساخته بشه توی صبر. با این باعث میشه که وقتی استقامت میکنی، استقامت با صبر یه ذره فرق داره. صبر یک تحملیه با رضایت. نمیای بگی خب ببین من الان وقت ندارم، صبر میکنم، صبر میکنم، خدایا اینو درست کن دیگه، اینو درست کن، همش نروسی، رضایتی نیست، آرام نیستی. صبر یکی از با رضایته. حالا استقامت یه کمی فراتره. میگه استقامت میکنی، صبر با رضایت به اضافه جنگه. یه جنگی پاشه، باید بجنگی، باید بیستی، باید بر علیه اون قدرت‌های تاریکی بایستی، باید از دید خدا بهش نگاه کنی، استقامت کنی تا شخصیت ساخته بشه. تنها راه اینی که من تو شخصیتمون ساخته بشه استقامته. شخصیت اینجوری نیست که من بیام دست بذارم رو شما یا شما روی من دست بذارید دعا کنید شخصیت منتقل شو. اصلا چه خبری نیست. شاید بعد نبود میشد ولی نمیشه. فقط در استقامته که تو ساخته میشی و این استقامت در تو شخصیت به وجود میاره، شخصیت در تو امید به وجود میاره، امیدی که از خداست، امیدیه که واقعا ناامید نمیکنه تو رو، امیدیه که به خدا و از دید خدا به مسائل نگاه میکنه. امید این نیست، به معنی این نیست که شما امید دارم که شرایط هم عوض بشه، نه، اون امید دنیاییه، امیدیه که نیست، امید کلام خدا، امیدی که به خدا داری، یعنی امیدیه که به این معنیه که من امید دارم که در تمام شرایط تو با من هستی، تو من رها نمی کنی و منو از شرایط عبور میدی و پیروز میکنی. امکان داره شرایط خیلی عوض نشه ولی تو، من امیدم ناامید نخواهد شد. امیدی که به تعویق میفته، کلام خدا میگه تو امثال، میگه دل رو بیمار میکنه. امیدی که ما به مثل انسانی داریم یا دنیایی داریم یا نامفهومه برامون، یه امید اینجوریه، وقتی که نمیشه ما دل سرد میشیم، دلمون درد میگیره، مایوس میشیم، گیواب میکنیم. به محضی هم که گیواب کنی از مسیر سرنوشتت خارج میشی. تمام اینا رو من دارم میگم که شما، من و شما از مسیر سرنوشتمون که خدا برای ما داره خارج نشیم. تمام اینا، تمام اینا تست هایی که من و شما باید بذاریم خدا ما رو برای اون سرنوشت عالی و بزرگ آماده کنه. من و شما کوچیکیم هنوز ولی خدا ما رو آماده میکنه، به شرطی که تو این تست ها از اون مسیر خارج نشیم. تمام سعی گفتم شریر اینه که ما رو از این مسیر خارج کنه و هدف رو گم کنه تو زندگی ما، اون سرنوشت ما رو خراب کنه. هللویا، خدا را شکر. پس این امید باعث میشه و نتیجه این امید باعث میشه که ما در دوباره در سرنوشتمون قرار بگیریم، مثل یوسف. یوسف واقعا در این سرنوشت جلو رفت، در این رویا جلو رفت تا خدا او رو ساخت و گفتم باعث نجات قوم عظیم که در این خوشسالی 7 سال او تونست تمام قوم یهود رو نجات بده و تمام حتی اون مصریان رو سلامت نگه داره و قضا به همه برسونه و خوشسالی اونا رو نکشه. چه سرنوشتی؟ ما کمتر از یوسف نیستیم عزیزان. حالا هر کدوم ما امکان داره سرنوشت مشخص دیگه ای داشته باشیم ولی خواهش میکنم تو هر سختی که هستی، تو هر ولو که در جایی هستی که میگی غیر ممکنه این عوض بشه، ازدواج من درست بشه، بچه من شفا پیدا کنه، این بشه، اون بشه، بیز خواهرم، چون خدا برای شما سرنوشت عظیم داره. بیز همون جوری که خدا میخواد بیسی و تو اون امید ادامه بده. هللویا، آمین. نتیجه میگیریم. میخوام این باورها رو با هم بگیم و دعا کنیم. چه باوراییه؟ بخونیم. پس خداوندا باور کن خدا برای تو یک سرنوشت مشخص و عالی داره. دو، باور کن، باور کنید بچه عزیزان، خواهش میکنم اینا رو همجور که من میگم فقط از روش نخونید، دعا کنید روش. باور کن برای رسیدن به اون سرنوشت احتیاج به یک شخصیت بزرگ عالی داری. باور کن که در مسیر این سرنوشت سختی‌ها و مصائب فراوانی وجود داره. بله، باور کن که خدا در کنترل تمام مصائب تو هست که نهایتاً تو رو بسازه، تو رو در اون سرنوشت عالی هدایت کنه. بگذار که اونجا میگه خدا شخصیت تو رو در مسیر تو رو فروتن کنه، در اطاعت، در قدوسیت، در بخشش تو ادامه بدی، ولی میگه امروز تصمیم با توه، تصمیم با توه. هللویا. واقعا تصمیم با ماست. خدا هیچ وقت ما رو نمیتونه زور بکنه و نمیکنه، چون خدای محبت، ولی تصمیم با ماست. همین عزیزم. بله بفرمایید. وقت من که از سرم گذشته، خدا به داد شما برسه. من که دیگه تموم می کارم، ولی خدا رو شکر برای تک تک شما. دعا کنیم عزیزا، همجور که عزیزان برای گروه ورشیپ میان این سرود با پیروزی بخونیم، با برکت بخونیم، بذاریم با برکت و با امید از اینجا بریم، با امید این که خداوند تو برای ما، بله خداوند تو برای ما سرنوشت عالی داری. اعلام کنیم، تو برای بیسیم عزیزان، بیسیم و این دعا رو با هم همگی با یک دل با ایمان بگیم. خداوند مرسی برای این که امروز به من گفتی تو رویا برای من داری، تو سرنوشت عالی برای من داری. خداوند ممنونم. مرسی پدر، چقدر تو مهربونی، چقدر تو نیکویی، تو چقدر به فکر منی. خداوند من در سختیم، اگر در سختیم، در چاه هستم، در زندان هستم، در با غرورم سر کله میزنم، با درد، مصیبت، مشکل، خدا من فکرها، نگرانیها دارم، خیلی چیزا هست، ولی میخوام همجور که امروز به من گفتی، میخوام دیدگاهمو به موقعیتم با فروتنی جلوی تو بیارم. خداوندا منو عوض کن، منو تفتیش کن، منو آزاد کن از غرورام، منو خداوند میخوام از دیدگاه تو به مسائلم نگاه کنم و بدونم و میخوام به تو نزدیک و نزدیکتر بشم، میخوام در شخصیتم رشد کنم، میخوام استقامت کنم خداوند در این مصائب سختم، چون میدونم این باعث شخصیت عالی من میشه در تو و باعث میشه که من امید داشته باشم و در این امید در مسیر سرنوشت عالی که تو، شاید ندونم الان سرنوشتم چیه، ولی میخوام با امانت و با اطاعت از تو و اطمینان و ایمان این قدم ها رو برای زندگیم بردارم. مرسی پدر، ممنونم خداوند برای کار عظیمی که کردی. ادامه میدیم خداوند، میخوایم فیتفولی، میخوایم با وفادارانه ادامه بدیم تا سرنوشتی که در پیش داریم در تو به انجام برسه، به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا.